بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، وباعث الانبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. میلاد صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. ما هرچه در رابطه با جنبه های زندگی و معرفتی حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم، این نمیتوانیم حق مطلب را ادا کنیم و نمیتوانیم حقیقت مطلب را پیدا کنیم. اما تا اونجایی که از دست انسان برمیاد، تأسی و اقتدا کردن به وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها برای همه لازمه و در این دورانی که ما زندگی میکنیم احساس میشه نیاز به فرهنگ فاطمی، الگوی فاطمی، مکتب فاطمی این بیشتر میشه و یقیناً جامعه و جهان آینده نسبت به صدیقه طاهره فاطمه زهرا به عنوان یک زن الگوی ممتاز در میان همه ادیان به زندگی حضرت می‌پردازند و جنبه‌های الگویی حضرت زهرا رو سلام الله علیها این رو پیگیری می‌کنن و در جامعهشون این رو پیاده می‌کنن. الان خیلی جوامع، خیلی از پایان نامه های دانشجویان خارج از کشور از ادیان دیگر زندگی نامه حضرت زهرا سلام الله علیها و ابعاد مختلف زندگی حضرت رو میان بررسی میکنن تحت عنوان رساله علمی، پایان نامه علمی. خب این نکته مهمی است برای ما شیعیان که ارادت خاص داریم به حضرت زهرا سلام الله علیها. شناخت این ابعاد، شناخت این زوایای متفاوت زندگی حضرت زهرا چه برای مردان، چه برای زنان، چه برای جامعه‌ای که جامعه اسلامی هست، این نکته بسیار مهمی است و نکته اساسی است. این رو هم قبل از عرائضم عرض کنم که ما در رابطه با سبک زندگی و روش زندگی، ما بهترین نحوه زندگیمون اینه که ایجاد الگو بکنیم یا به الگوهایی که برای ما پرداخته شده و به ما ارائه شده ما بیایم اقتدای به این الگوها بکنیم. خب ما در ابعاد مختلف، در موضوعات متفاوت، ما الگوهای مناسبی داریم برای همه بخشهای مختلف جامعه. این الگوها رو هم باید بشناسیم و هم بشناسانیم. جوانان امروز ما نسبت به این الگوها گاهی از اوقات یا آشنا نیستند یا فاصله گرفتند. خب این فاصله رو ما باید جبران کنیم. به هر صورت بحث امشب حقیر در محضر شریف شما عزیزان در رابطه با یک طرح کلی قرآن هست در رابطه با جامعه متعالی. یعنی اگر ما صحبت میکنیم از جامعه متعالی، باید ببینیم قرآن کریم طرح این جامعه متعالی را چگونه وارد شده و چگونه به مردم ارائه داده. اگر ما جامعه نبوی را مثلا مثال میزنیم، باید ببینیم زوایای جامعه نبوی یا همان مدینت النبی که شاخصه های متفاوتی داره که جامعه و اهل جامعه رو به رشد میرسونه، این شاخصه ها چیه؟ امروز شاخصه های جامعه متعالی در دوران ما چی میتونه باشه؟ قرآن کریم طرح جامعه متعالی رو مطرح کرده، منظومه از موضوعاتی که اگر این موضوعات در جامعه شکل بگیرن، پیاده بشن، نتیجه اون میشود یک جامعه ای که اون جامعه جامعه توحیدی است، مسیرش به سمت ترقی است و جامعه بین دنیا و آخرت. حالا این طرح کلی جامعه متعالی در قرآن کریم. امروز و امشب در یک موضوع کوچک که مربوط به بحث خانواده است، نقش خانواده در جامعه فوق‌العاده مهمه. شما در رابطه با پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر ببینید این موضوع اهل بیت خودش نکته مهمیه. ویژگی های اهل بیت چی بوده؟ ویژگی های کسانی که در قرآن کریم و در بیان معصومین علیهم السلام آمده، این ویژگی ها چگونه میتونه به جامعه رخنه پیدا بکنه و ورود پیدا کنه و جامعه در این مسیر قدم برداره تا به اون مقصد برسه. یکی از نکته های مهم در رابطه با جامعه متعالی خانواده متعالی است که موضوع بحث امشب ماست، با یک مقدمه تحت عنوان همون طرح کلی جامعه متعالی. بحثم کاملا قرآنی است با استناد به آیات قرآن کریم. اولا در قرآن کریم ما یک کلمه داریم که عنوان عامه و اونم کلمه طیبه است. وقتی ما به این کلمه طیبه، لفظ طیبه نگاه میکنیم، گاهی احساس میکنیم طیبه به همون معنای ظاهری خودش یعنی طاهر، پاکیزه، ولی معنای باطنی این لفظ رو وقتی انسان توجه میکنه ببینید چه گستردگی در این لفظ وجود داره. اون وقت حالا این لفظ طیبه صفت واقع شده برای امور مختلف که حالا بعضی هاشو عرض میکنم. مثلا خدای متعال حیات طیبه، زندگی طاهر، زندگی طیب، انسان زندگی کند در حالی که این زندگی و این حیات حیات طیبه است. این چه زندگی هست؟ اینی که میگیم اسلام جامع بین دین و دنیا هست، اسلام جامع بین دنیا و آخرت هست، اینی که در این میان و در این معبر کلی که انسان داره عبور میکنه چگونه زندگی کنه، چه حیاتی حیات طیبه است که انسان رو به مقصد میرسانه و به مقصد نورانی و به مقصد اعلا میرسونه. این مقامات انسان رو که انسان دقت میکنه، شما ببینید در همین مناجات های خمسه عشری که در مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس آوردن ایشون، ببینید این مقامات انسان ها رو ببینید. مقامات انسان، مقام العارفین، خب مقام الشاکرین، مقام الصالحین، مقام الصادقین، این مقاماتی که انسان داره میبینه انسان در همین دنیا کسب میشه، در همین دنیا انسان باید این اون چیزی که به انسان ارزش میده و انسان رو بزرگ میکنه اینه که انسان سعی و تلاش خودش رو ببره برای کسب و پیدا کردن چنین مقاماتی. صداقت، این خیلی مهمه. نیاز امروز جامعه ما به صداقته. حالا صداقت از صفر تا اون درجات عالی در همه مباحث، صداقت، انسان‌های صالح. جامعه امروز ما در بعد مدیریتی و در بعد زندگی، در کلان جامعه و در خورد جامعه نیازمند انسان‌های صالحه. انسان‌های صالح هستن که میتونن جامعه رو تغییر بدن. انسانهای صالح هستن که صلاح جامعه رو رقم میزنن. خب این نیازمنده، جامعه نیاز داره به انسانهای صالح. در صورت این کلمه طیبه صفت واقع شده برای حیات طیبه، بلده طیبه. در روایات قم، شهر قم به عنوان بلد طیب نامیده شده. این بلد طیب انسان متوجه نمیشه الا اینکه بره تاریخ قم رو بخونه. بلد طیب درست ارزش میتونه مقدس باشه، ولی بلد طیب به واسطه انسان‌هایی است که در اون زمین زندگی میکنن، انسان‌هایی که در یک جامعه در یک محیط تنفس میکنن، اینها میتونن یک جایی رو طیب و طاهر بکنن، اینها میتونن رقم بزنن طهارت در جامعه رو. خب زمین زمین مقدس، انسان‌ها انسان‌های مقید به انجام واجبات، ترک محرمات. در همین تاریخ قم ما داریم الان میدونید حجمه های شیاطین و حجمه های دشمنان بر اونجاهاییست که کانون محبت و مودت و دیانت و حفظ تقواست. کانون این در قم، در ایران، شهر مقدس قم. خب معلومه که میان هدفشون رو قم قرار میدن. حالا تاریخ قم رو ببینید، اگر یک موقع یک کسی غیبتی میکرد گاهی او رو تبعید میکردن، اگر در معامله دروغی خدایی نکرده بیان میکرد اون رو تبعید میکردن از قوم. این تنبیهات و گاهی برخی از اموری که در رابطه با اجتماع مردم قوم اینها بهش مقید بودن، خب این قوم رو قوم کرده بود. تاریخ قوم به اون عظمت امروز باید از اون وزانت و از اون بزرگی که در تاریخ و تا امروز حفظ شده ما صیانت کنیم، مواظبت کنیم، ببینیم نقاط آسیب کجاست، دشمنان به چی دل خوش کردن، نقششون در کجا متمرکز شده. شجره طیبه در قرآن کریم، شجره طیبه هم آمده. حالا عرض میکنم مساکن طیبه، مسکنهای طیب، این در آیات قرآن آمده. ذریه طیبه، فرزندان طیب و طاهر. حتی طعام طیب، وقتی میگیم طعام طیب، این طعام رو فقط به عنوان اون غذایی که انسان سر سفره میبینه دقت به اون نداشته باشیم، فقط دقت ما فراتر از این بره که این طعام چگونه به دست آمده و از چه راهی و از چه مسیری و با چه کسانی این مال به دست آمده. مال حلال، مال حلال، مالی که از همه امور که در رابطه با ویژگی ها و شرایط مال حلاله ببینیم این همه اون شرایط رو داره. و این رو قرآن کریم در رابطه با طعام طیب در صورت استفاده میکنه. در قرآن کریم در همون منظومه جامعه متعالی چهار کلمه طیب رو امشب هم عرض میکنم که مربوط به همه ما هاست. اگه میخوایم جامعهمون یک جامعه باشه که بگیم ما اقتدا کردیم به دستورات الهی، اقتدا کردیم به دستورات معصومین صلوات الله علیهم، و اقتدا کردیم به دستورات مندرج در مکتب فاطمی، یعنی اقتدای ما اینجوری بوده. اگر میخوایم اینجوری باشیم، این چهار ویژگی رو بنده عرض میکنم. اول در رابطه با بلد طیب، قرآن کریم میفرماد والبلد الطیب. اصلا هر چه خوبی میخواید برید ببینید در اونجایی که طهارت در زمین و طهارت در ساکنان اون زمین. والبلد الطیب یخرج و نباته به اذن ربه. رشد، تعالی، هر چی که شما ببینید این مربوط به بلد طیبه. در بلد غیر طیب چیزی به دست نمیاد. قرآن کریم میفرماد والذی خبث، خبثه اون سرزمینی که شورزار، اون سرزمینی که خوبی ها و امکان و استعداد رشد درش نیست، انتظاری از اون نباید داشته باشیم. والذی خبث لا یخرج الا نکالا، به جز یه سری علف و خار به درد نخور چیزی از اون انتظار نداشته باشید. عزیزان، بلد طیب یعنی بلدی که انسان‌ها در تلاشن برای اینکه به اون تعالی برسن، برای اینکه به اون تکامل برسن. ما تکامل رو اگر بیایم در فرد خلاصه کنیم، اگر بیایم بگیم فلانی یک فرد متدین است، این حرف خوبی است، اما چقدر تفاوت است بین این که بگیم فلان فرد یا بگیم فلان جامعه جامعه خوبی است، بگیم فلان انسان انسان متدینی است یا بگیم جامعه جامعه متدینی است. اینی که اسلام رو به عنوان دین اجتماعی بیان میکنن به خاطر اینی که خطابات قرآن کریم خطابات عام قرآنه، خطاباتی است که شامل همه انسان ها میشه. ولذا یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین للقسط، عدالت پیشه کنید. این رو به کی میگه؟ به یک انسان یا به یک جامعه یا به یک گروه از انسان ها خب بلد طیب انسان هاش طیبن، کار و کسبی که درش اتفاق میفته طیبن، رفتار انسان ها طیبه، طاهره، گفتارشون طیب و طاهره. در بعد اقتدای به حضرت زهرا سلام الله علیها که ما جنبه الگویی حضرت زهرا رو بیشتر مطرح میکنیم، میگیم شرط اقتدای به حضرت زهرا، شرط ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیها، ارادت در ظاهر و باطن. نمیشه خانمی بگوید من قلبم وجودم ارادت به حضرت زهراست ولی ظاهرم این رو نشون نده. شرط ارادت اقتدای ظاهری و باطنی به حضرت فاطمه سلام الله علیها است، هر دوتاش باید رعایت بشه. اساسا مباحث دین اینطوره، دین از اظهار که به معنای ریاکاری باشه دین این رو ممنوع میکنه، ولی نسبت به ظاهر انسان دین توجه داره. ظاهر دینی، ظاهر ایمانی، خب همین ها هست که ظاهر جامعه رو درست میکنه، همین هاست که جامعه رو اینطور درست میکنه. پس نمیشه ما بیایم بگیم که ما قلبمون، وجودمون یا مثلا ارادتمون در باطن مثلا به معصومین صلوات الله علیهم هست ولی ظاهرمون این رو نشون نده. بلد طیب یعنی انسانهایی که ظاهر و باطن اون شهر رو مواظبت میکنن، ظاهر و باطن اون شهر رو به سمت تعالی میبرن. فرقی میان روی شهر و زیر پوست شهر فرق نمیذارن. نمیشه بگیم ظاهر شهر مثلا اینطوره ولی باطن شهر آنطوره. باید تلاش کرد جامعه طیب، بلد طیب یعنی ظاهر و باطنش این به سمت خدا، برای خدا، اونم برای تعالی. عزیزان، تعالی یعنی تلاش هم برای حسن دنیا هم برای حسن آخرت، هر دوتاش. اینوش میان تعالی در جامعه، تلاش درش وجود داره ولی این تلاش یک تلاش توحیدی است، یک تلاشی است که برای خب این میشود انسان کامل در بلد طیب. دوم، قرآن کریم نسبت به مساکن طیبه نسبت به این سفارش میکنه. مساکن طیبه، خب حتما مراد از این مساکن یک مراد ظاهری است که ما بگیم مساکن طیبه یعنی خانه های طیب. خب خانه های طیب، خود خانه، خود خشت و گل و آهن و تیراهن، اینا که مراد نیست یقیناً، اما اون چیزی که مساکن طیبه رو شکل میده اهالی اون مسکن هستن، اهالی اون مساکن هستن. حالا قرآن کریم نسبت به مؤمنین یعنی کسانی که اعتقاد و ایمانشون رو در دنیا حفظ کردن، وعد الله الذين آمنوا وعد الله المؤمنين والمؤمنات، خدای متعال وعده داده به مؤمنین و مؤمنات، یعنی این ذکر مؤمنات و ذکر مؤمنین یعنی همه انسان ها دست به دست هم بدن، در خانواده است در خانواده، در جامعه است در جامعه. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه و مساکن طیبه فی جنات عدن. مساکن طیبه عزیزان، گاهی ما وعده میدیم، حواله میدیم به آخرت، گاهی از اوقات نه، مساکن طیبه در همین دنیا رقم میخوره، در همین دنیا خانواده ایست که میبینیم این خانواده مملو و از خوبی ها و مملو و از ویژگی هاییست که هر ویژگی اینها یه اعتبار کامل به یک خانواده میده. مساکن طیبه، اهالی اون مسکن. در قرآن کریم ببینید چقدر و فی بیوت اذن الله ان یسکر فیها، فی بیوت اذن الله، برخی از بیوت عنایت پروردگار متعال درش هست، بعضی از خانه ها نور خدا در توجه الهی در اون هست. حالا در این رابطه قصه های زیادی است که از چه منزل هایی از گوشه و کنار ایران، از کوها، از دهستان های کوچک، از گوشه و کنار مرزهای ما چه انسان های بزرگی بلند شدن و چه آثاری دارن و چه تأثیراتی در جامعه کجا رشد پیدا کرده؟ در مساکن طیبه، در جایی که پدر مادر، در جایی که همسایگان، در جایی که فامیل نسبت به امور دینیشون، نسبت به امور معرفتشون مقید بودن. اینجور انسان ها در اینجور جاها رشد پیدا میکنن. سوم، از اون اموری که مربوط به تعالی جامعه هست، مربوط به حیات طیبه، یعنی اون زندگی که انسان عملش رو در اون رقم میزنه، چگونه زندگی کردیم. عزیزان، این رو بارها در مجالس دیگر شاید عرض کردیم، وقت ما در دنیا و زندگی ما کوتاه و محدوده، یعنی اینهایی که یه سنی گذروندن، از 40 به بالا رفتن، میدونن از 40 به اون طرف سرعت زندگی شتاب بیشتری پیدا میکن. خیلی از لذتهایی که قبلا لذت بود در سن 40 سالگی که یک سن بلوغ فکری و عقلانی برای انسانه، میبینیم اینها دیگه لذت حساب نمیشه. بهترین امر برای لذت بردن از زندگی اینه که انسان در جوانی متوجه این زندگی بشه، برنامه زندگی خودش رو خوب بچینه، رفتار خودش رو تنظیم کنه، هدف خودش رو مشخص کنه. اینا در جوانی اگر اتفاق بیفته، خب معلومه با یک برنامه مناسب انسان میتونه به یک، انقدر توصیه به نظم در امور، انقدر توصیه به برنامه در معارف دینی ما، به خاطر این که انسان از مدار زندگی توحیدی، مدار زندگی موفق خارج نشه، از معیارهای زندگی اسلامی از اون معیارها فاصله نگیره. اینها که اتفاق میفته موقعی که انسان به خودش توجه پیدا کنه، متوجه خودش بشه. و عزیزان، بزرگترها، جوانهای امروز ما رو متوجه این هم بکنید، نسبت به این که چه آینده‌ای کمن و چه آینده‌ای کیفن رو میخوان رقم بزنن، به کجا میخوان برن. اگر تذکر داده بشه به جوانان، یقینا جوانان اهل فکرن، اهل توجهن. علی‌ایالین، یکی از موارد تعالی جامعه مربوط به حیاته، چگونه زندگی میکنن. این حیات طیبه نگاه کیفی به زندگی میکنه، نه نگاه کمی. حیات طیبه نگاه انسان به جریان زندگی برای رسیدن به یه مقصد عالیه. خدای متعال، من عمل صالحم، ببینید عمل صالح، نمیگه من عمل کثیرن، هر که عمل بیشتری، نه، عمل صالح. حضرت زهرا سلام الله علیها در روایتی داریم که آقای امام حسن مجتبی علیه السلام کنار حجره حضرت ایستاده بودن، دیدن در نیمه های شب حضرت زهرا سلام الله علیها دارن دعا میکنن، هرچه امام حسن ایستادن دیدن دعای حضرت زهرا فقط مخصوص همسایگان، مربوط به همسایگان. بی تفاوت نبودن به همسایگان، بی تفاوت نبودن انسان نسبت به افرادی که دور برش هستن، بی تفاوت نبودن انسان نسبت به انسانهایی که با اونها داره زندگی میکنه، ولو به اندازه دعا کردن، ولو به اندازه اینکه انسان یاد اونها رو بکنه در دعای خودش، این نشون میده که در جامعه حضور داره، این نشون میده که در جامعه مؤثره. تأثیرات همش تأثیرات مادی یا فیزیکی نیست، بسیاری از تأثیراتی که اتفاق میفته تأثیرات من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، ایمان خدا رو در دلش داره، اعتقاد واقعی داره، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیبه میدیم. حیات طیبه یعنی حیاتی که برکت در اون حیات زیاده، برکت در اون زندگی زیاده. ولنجزینهم، پاداشی هم که به اونها میدیم پاداششون بسیار بالاست. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، بیشتر از اون چیزی که عمل میکنن بهشون پاداش میده. این خیلی مهمه. بسیاری از مقامات معنوی دنیا و آخرت انسان ها عزیزان در همین برخورد های اجتماعی ما اتفاق می افته. یعنی اینطور نیست که ما فقط در محراب عبادت به مقام برسیم، نه، بسیاری از مقامات انسان مربوط به رفتار انسان در جامعه است. همین مقام صدیقین که دارم عرض میکنم، حالا ولو انبیاء الهی مصداق ازهر اون هستن، همین مقام صالحین، انسان صالح یعنی رفتار و عمل صالح باشه. مقام صالحین در کجا به دست میاد؟ در جامعه، با انسانهای جامعه. اینی که انسان با صداقت در جامعه زندگی بکنه، این خودش خیلی مهمه. یک جامعهی بشه جامعه صادق. و چارم که عرض حقیر روی اینه، از اون مواردی که خدای متعال در قرآن کریم بحث طیبه رو به کار میبره، ذریه طیبه است. امروز بحث ما عزیزان، یعنی بگیم آسیب، مشکل، معضل جامعه ما بحث جمعیت، بحث ازدواج هاست، برخی از آسیب هایی که در ازدواج ها اتفاق میفته، مثلا میل به بچه داری و فرزند نداری، خب اینها هست، عوامل متعددی هم شاید داشته باشیم. اما یک بحث دیگری هم هست، گاهی از اوقات انسانها تلاش میکنند ولی ثمره تلاش خودشون رو بعد در نسل خودشون ببینن. خیلی مهمه. ما در امور دیگر گاهی از اوقات میگیم نسل ما ادامه پیدا کنند، نسلشون پیدا، دعا هم میکنیم. خب معلومه که انسانها نسبت به اینکه نسلشون ادامه پیدا بکنه اشتیاق دارن. نمیشه بگیم ازدواج بدون فرزند، نمیشه بگیم اقتصاد مانع همه چیز میشود، حتی برای اینکه مثلا حالا اقتصادی که معیشت رو درست نکنه. فرزندداری عزیزان بحث شیعه و غیر شیعه یکیشه، فرزندداری بحث نسل خود انسانه. حالا ببینید آیات قرآن کریم رو، خدای متعال در رابطه با حضرت زکریا، این قصه معروفه در قرآن، نسبت به ذریه طیبه، فرزندان صالح. امروز گاهی برخی از شکایت‌های پدران و مادران در مدرسه و غیر مدرسه، در مساجد، در گفتگوهای بین انسان‌ها، یکی از مشکلاتشون نگرانی از فرزندانشون، نگرانی از رفتار فرزندانشون. در رابطه با زکریا خدای متعال می‌فرماد این زکریا وقتی نگاه کرد به مریم و نگاه کرد به اون مائده آسمانی که برای حضرت مریم وارد شده و اون حالت عبادت حضرت مریم و حضرت زکریا فرزند نداشت. همسرش هم دیگه زمان نمیدونم تولد و فلان و این حرفات در رابطه با فرزند آوری زمانش گذشته بود. ولی یک دعایی داره، این دعا زیباست، دعای زکریا، گاهی از اوقات غبطه هایی که انسان میخوره، این از غبطه های خوب انسانه. هنالک دعا زکریا ربه، قال، به خدای متعال عرض کرد رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، خدایا از نزد خودت، یعنی اونطوری که تو تصب برای من میای و مشیت من رو تقدیر میزنی، از نزد خودت آنچنان که صلاح میدانی برای من یک ذریه. کدام ذریه؟ ذریه طیبه. عزیزان، جوانهای با عزت، با غیرت، چه زن، چه مرد، چه دختر، چه پسر، اساساً کشور اسلامی ما بعد از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، در دنیا مشهور شد، معروف شد، الگو شد به خاطر وجود چنین جوانان. نذاریم این موضوع در اون نیرنگ‌های دشمنان و در اون دامی که دشمنان اینها پهن کردن، خدای نکرده در این قرار بگیریم ما. هممون باید این رو مواظبت کنیم. الان یادین این حضرت زکریا از خدای متعال فرزند میخواد، اما فرزند و ذریه طیبه. نسبت به ذریه طیبه، عزیزان، انسان باید فعالیت کنه. حالا این چهار نکته که منظومه ای از تعالی جامعه، یعنی جامعه متعالی رو رقم میزنه، محضر شریف شما عزیزان عرض کردم. یک، بلد طیب. دوم، مساکن طیبه. سوم، حیات طیبه. و چهارم، ذریه طیبه. اینها وقتی دست به دست هم میدن، میبینیم یک جامعه رشد پیدا کرده، میبینیم یک جامعه به کمال رسیده. حالا برای این که ما ذریه طیبه رو میخوام ببینیم چگونه اتفاق میفته. ذریه طیبه یعنی نسخه هم بدیم، نسخه قرآنی، ذریه طیبه، فرزندان صالح، اینا چگونه اتفاق میفته که پدر و مادر، والدین وقتی نگاه میکنن به فرزندشون، میبینن از جمیع جهات این فرزندشون دارای رشدی بوده. ولو رشد جوانان، رشد فرزندان نسبیه، بر حسب استعداده، ولی رشد رو در جوان خودش میبینه. چهار اصل اساسی در رابطه با رشد فرزندان که میرسه به ذریه طیبه، چهار اصل اساسی برای ما بیان شده. اول، این که انسان دعا و تلاش کنه برای فرزندانش. عزیزان، از دعای برای فرزندان غافل نشو. اصلا خود دعا کردن برای کسی ایجاد محبت میکنه. این که یک کسی ببیند مورد دعای کسی قرار گرفته، نسبت به پدر و مادر در رابطه با فرزندانش دیگر بیشتر، دعای پدر و مادر نسبت به فرزندان اجابت میشه. دعای پدران و مادران نسبت به فرزندان موجب رشد فرزندان میشه. اینی که پدر و مادر در جلوی چشم و گوش فرزندشون دعاش کنن، این فرزند میفهمه که خواسته پدر و مادر از او چیه، چگونه فرزندیست. نسبت به دعا غافل نباشیم. اون وقت در این دعای 25 به نظرم اینطور میاد در صحیفه سجادیه، ببینید آقای امام سجاد سلام الله علیه چگونه از خدای متعال برای سلامت روحی، جسمی و زندگی فرزندان خودشون و ذریه خودشون دعا میکنه. اساساً این فرزند صالح، ذریه طیب، این یک دغدغه فطریست برای انسان که برای این دغدغه باید تلاش کرد. یکیش دعاست. والذین یقولون، کسانی که به خدای متعال عرض میکنن ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا از این ثمره ازدواج ما فرزندان قرار بده که نور چشم ما قرار بگیرن. نور چشم ما یعنی باعث افتخار بشن، نسبت به جامعهشون اهل خدمت باشن، نسبت به جامعهشون احساس مسئولیت کنن و نسبت به جامعهشون مفید باشن. این یعنی قرة اعیون. میبینه فرزندش در مقابل چشمشون عبور میکنه، رد میشه، میره، همه حرکاتش بر اساس میزان الهیه. این خیلی مهمه. اینایی که مقید هستن، مخصوصا جوانان مقید هستن به موازین شرعی، موفقان جامعه امروز ما هستن. اثر دین در توفیقات انسان بیش از اون است که انسان فکر میکنه، بیش از اون است که انسان فکر میکنه. اصل دوم هدایت اعتقادی. پس اول نسبت به دعا، ارتباط با فرزند. اصل دوم هدایت اعتقادی فرزندان، بخشش مربوط به متولیان و مسئولین و علما و بزرگان، و این که اعتقادات اصیل، نه اعتقادات خرافی، نه بعضی از اموری که جز انحطاط و انحراف چیزی در اونا نیست، نه اونا رو بذاریم کنار، اعتقادات اصیل اسلامی، اصول اعتقادی رو برای فرزندانمون بیان کنیم و ثمرش رو بگیم. بگیم توحید در زندگی چه عظمت، قوت و قدرتی به انسان میده. تو در سایه توحیده که انسان حریت پیدا میکنه. سید الشهدا علیه السلام در کربلا، نگاه و معرفت و جهانبینی سید الشهدا یه جهانبینی توحیدی است که اون گونه حریت به خرج میده. و اصحاب سید الشهدا حریت، خب این یک نکته مهم. و از قال لقمان لابنه، لقمان وقتی میخواست، حالا لقمان پیامبر بود یا نبود، ولی وقتی داره فرزندش رو توصیه میکنه و سفارش میکنه، و هو یعظه، در حالی که داره موعظش میکنه، اولین موعظش توحیده. یا بنی لا تشرک بالله، واظب باش نکنه خداگاه یا ناخداگاه شرک در وجود انسان شکل بگیره. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم حساب میشه به همه امور، هم به خود انسان، هم به دیگران، هم در تحت توجهات پروردگار انسان بیاد شرک ببرزه، این ناسپاسی است. اصل سوم احترام و تکریم فرزندان. خدای متعال لقد کرمنا بنی آدم، خدای متعال فرزندان آدم، انسانها رو تکریم کرد. عزیزان این یک سرمشق برای ما، فرزندانمون رو تکریم. سرخوردگی و ایجاد سرخوردگی در فرزندان سم مهلک جوانان امروز. نکنه با حرفامون، با زبانمون، با کارمون یک کاری بکنیم جوان فعال و جوان مؤمن ما امروز سرخورده بشه، ناامید بشه. نه، تکریم کنیم فرزندانمون رو، تشویق کنیم فرزندانمون رو، نسبت به آینده امیدوار کنیم. بله مشکلات جلوی چشم همه ما هست، ولی نمیشه فرزندان رو متوقف کرد. فرزندان رو باید مهیا کرد برای ساختن امروز و آینده خوب، و آینده خوب. و اصل چهارم ناامید نشدن از فرزندان. عزیزان بعضی پدران مادران طوری صحبت میکنن که انه از فرزندانشون ناامیده، همش نگاهشون به فرزندان دیگر، دیگرانه، نسبت به دیگران اینطوره. نه عزیزان، ما در بعد تربیت یک مربی اولین قدم شکستش اینه که ناامید بشه نسبت به تربیت دیگران. پدر و مادرم هم اینطوره، نسبت به اونها نباید ناامید شد. شما در رابطه با قصه حضرت یوسف، برادران یوسف، و بعد از اینکه آمدن اون برادرانی که ظلم بزرگی رو کرده بودن هم به یوسف هم به یعقوب، اینها وقتی آمدن نزد حضرت یعقوب، خب چگونه دعا کردن، از پدر درخواست کردن، عرض کردن قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، خدایا ما خطا کردیم، برای گذشت و عفو ما دعا کن. خیلی مهمه این همه خطا. بعد میان نزد پدر و حضرت یعقوب هم قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، چشم فرزندانیمید، نمیشه شما رو بذارم کنار، من نسبت به شما مسئولیت دارم. و اصل پنجم مداومت در تربیت. عزیزان در تربیت فرزندان نسبت به جامعه امروز و جوانان امروز، فرزندان امروز باید مواظبت کرد، مداومت کرد. خستن نباید شد، دنیا اینجوری شده، جهش دنیا در بعد تربیت عزیزان یه جهش سختی شده، به خاطر اینکه موانعش در همه دنیا در کشور ما هم هست. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون هم فرزندانتون رو. عرض ما تمام. نتیجه حرف ما چی شد؟ عزیزان قرآن کریم طرح جامعه متعالی رو برای ما بیان کرده. اصولی داره، یک اصلش اینه که طیب باشه، بلد طیب، مساکن طیب، انسانها طیب، جامعه طیب، این جامعه متعالی است. پروردگارا به حق خوبان عالم، به حق بقیت الله الاعظم، خدایا ما رو از مؤمنین واقعی و متدینین واقعی به دین مکرم اسلام قرار بده. پروردگارا ظهور امام زمانمون رو نزدیک بفرما، ما رو از خیر اعوان و انصار حضرت قرار بده. خدایا مریضانمون، مریضانی که در این زمانه زیادم شدن به واسطه این ویروس، خدایا همشون رو شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا گذشتگانمون، بزرگان، رهبر عزیزمون، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب، شهید سلیمانی عزیز، خدایا همشون رو با سید الشهدا محشور بگردان. خدمتگزاران مکتب، مراجع عظام تقلید، مقام معظم ولایت رو محفوظ و مؤید و منصور بفرما. دست جمع رو به کربلای معلا برسان. صلوات بلندی